بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
آنچه میشنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
گرفتم که مردانی در شنا برهنه توانی زدن دست و پا. این لباسی که تن شماست وزن چندانی نداره. شما الان هیچ وزنی رو حس و احساس نمی کنی. اما وقتی با همین لباس با همین جامه وارد آب شدی، وارد استخر شدی، خواستی شنا کنی، انگار که یک وزنه بسیار وزین و سنگینی به شما بسته باشن. سعدی هم همین رو میگفت گرفتم که مردانه در شنا، گیرم که در شنا و شناگری خیلی هم توانمند و نیرومند باشی، اما یادت باشه که برهنه توانی زدن دست و پا. اگر بی لباس و بی جامه و برهنه باشی راحت تر میتونی دست و پا بزنی و جلو بری. حالا دنیا مثال دریا رو داره، آدمی مثال شناگر رو داره، تعلقات، دلبستگی ها، وابستگی ها مثال همون جامه و لباس رو دارن. حقیقتا مانع حرکتن، آدمی رو قفل میکنن، آدمی رو خسته میکنن، آدمی رو از حرکت باز میدارن. اینه که امیرالمومنین میفرمود تخففو تلحقو، بیاید خودتون رو سبکبار کنید تا به راحتی به پیوندید، تا برسید به اونجایی که باید برسید. تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بکسلی واصلی. شما وقتی میتونی به اون ساحل امن و آرام و آرامش دست پیدا بکنی که از این تعلقات خودت دور بشی و فاصله بگیری. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. حافظم میگفت اون مسیری که به عافیت و سلامت آدمی منجر و منتهی میشه یک مسیر تنگ و پرتنگناییه. لذا هر چه میتونی بایستی بار خودت رو کم و سبک کنی. تو این زیرگذرها دیدید قبلش تابلو زدن ارتفاع مثلا 4.5 متر. یعنی ببین اگر بیش از اندازه‌ای که باید بار برداشته باشی نمیتونی عبور کنی، باید پیاده کنی و پیاده میکنند. یادتون باشه قبر زیرگذره. با این تعلقاتی که ما داریم اصلا نمیتونیم وارد بشیم. لذا همه این تعلقات رو باید بگذاریم. گاهی نرسیده به قبر از ما خواهند گرفت و میان ما و تعلقات ما دوری و جدایی خواهد افتاد. هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. هر چیزی شادت کرد، بنشین گوشه ای، تأمل کن، توجه کن، بگو یه روزی من بعد از این چیزها جدا بشم. این پست، اون مقام، اون مغازه، اون ویلا، اون دارایی یه روزی از دست من گرفته خواهد شد. زن چه گشتی شاد، بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. خیلی چیزایی که تو الان به اونها شاد و دلخوشی، پیش از تو بیش از تو دلخوش و دلمشغول بودند، ولی بالاخره مثل باد از چنگ اونها رفت. از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه. تو هم بیا، پیش از این که اینها از تو جدا بشن، تو جدا شو. نه که پست تو کنار بذار، مقام تو کنار بذار، خونه تو کنار بذار، نه، اون دلبستگیه رو، اون تعلقه رو کنار بگذار. حالا ممکنه شما بگی منم میخوام به قول حافظ جریده حرکت کنم، به قول امیرالمومنین سبکبار باشم، منم میخوام هیچ تعلقی و تعلقاتی نداشته باشم. اما چجوری؟ اما چگونه؟ درمان چیه؟ دارو چیه؟ نسخه چیه؟ ببینید، درمان تعلق تعلقه. همین اون وقتا، وقتی که بچه ها پا برهنه تو کوچه می رفتند و یه خاری تو پاشون فرو می شد، بزرگترها می اومدن این خار رو با یک خار دیگری بیرون می کشیدن، یا با یک سوزنی که مثل خار بود اما قوی تر از خار بود بیرون می کشیدن. همونطوری که درمان خار خار بود یا سوزن بود، درمان تعلقم از جنس خودشه، تعلقه. یعنی شما با یک تعلق نیرومندتر دیگری میتونید یک تعلق و تعلقات دیگری رو از دل و ذهن خودتون دور کنید. ببینید، 10 تا تناب به یک سقف آویزه. هر آن شما ممکنه به یکی از اینها آویز بشی. اما اگر یکی از اینا رو گرفتی، محکمم گرفتی، دیگه از اون نقطه دیگه فارغ میشی، هیچ تعلقی نسبت به اون نقطه دیگه پیدا نمیکنی. چرا قرآن میگفت واعتصموا بحبل الله، به ریسمان الهی چنگ بزنید؟ چرا؟ چون عالم پر از ریسمانه. هر آن جناب عالی ممکنه به یکی از اینها بیاویزی. لذا میگه بیا به این ریسمان محکم بیاویز، اینه که تو رو بالا میکشه. تو به وسیله این ریسمان هست که میتونی بالا بری، و اگه به این ریسمان چنگ بزنی، دیگه از چنگ زدن به اونها فارغ میشی. کسی که تو یک شهر خانه ای داره، کاشانه ای داره، فارغه، راحته، از کنار همه خانه ها و کاشانه ها راحت عبور میکنه. اما کسی که خانه و کاشانه ای نداره، بی خانمانه، او نسبت به هر خانه ای طمع و تعلق پیدا میکنه. چرا قرآن میگفت قل الله ثم ذرهم، بگو خدا همه رو رها کن؟ میخواد بگه اگر خدا رو داشته باشی، همه رو رها میکنی. راه رهایی همینه، باید به یک تکیگاه محکمی تکیه کنی تا به تکیگاه های دیگه تکیه نزنی. چقدر زیبا میگفت حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ما رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. بنابراین اگر آدمی به خداوند تعلق پیدا کرد، از همه تعلقات فارغ خواهد شد. و اگر تعلق به خداوند نداشت، به هر چیزی ممکنه تعلق پیدا کنه، و به هر چیزی که تعلق پیدا کرد، همون باعث میشه که اون رو قفل کنه و از حرکت باز بداره. چرا بنی اسرائیل قفل بودن؟ چرا این همه پیامبر آمد و اینا رو حرکت نداد؟ این همه معجزه آمد، اینها رو حرکت نداد؟ چرا؟ به خاطر تعلق. همین، تعلق به چی؟ به دنیا. دنیایی که امیرالمومنین فرمود من حوان دنیا علی الله، از خاری و پستی دنیا نزد خدا همین بس. انه لا یعصا الا فیها، ولا ینال ما عنده الا بترکا. تو هیچ عالمی جز این عالم، عالم دنیا، معصیت خدا نمیشه. و این دنیا یه دنیایی هست که اگه ترکش کنی به اون چه نزد خدا هست دست پیدا میکنه. از پستیش همین بس. البته یادتون باشه منظور ما از دنیا خانه نیست، ویلا نیست، مغازه نیست، ماشین نیست، موجودی نیست. نه، ممکنه یکی همه اینا رو داشته باشه ولی اهل دنیا نباشه، و نداشته باشه ولی اهل دنیا باشه. دنیا تعریف خودش رو داره. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقده و میزان و زن. این که میگن دنیا بده یعنی غافل شدن از خدا بده. ما اسم اون غفلت رو میگذاریم دنیا. هر چیزی که شما رو غافل کنه از خدا اسم اون دنیاست، و الا داشته ها، دارایی ها، اینا نعمت های خداست. شما به جای یه لباس 100 تا لباس داشته باش، چه اشکالی داره؟ یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبیه، عرض کرد که من میتونم دوتا پیراهن داشته باشم. حضرت فرمود چه اشکالی داره؟ گفت میتونم 10 تا داشته باشم. فرمود چه اشکالی داره؟ گفت میتونم 20 تا داشته باشم. فرمود چه اشکالی داره؟ حضرت ذهنشو خوند که این آدم اسراف رو شنیده ولی اسراف رو نفهمیده، لذا بلا فاصله فرمود و لیس ذالک من الصرف. اینایی که گفتی یادت باشه اسراف نیست. اسراف نیست شما چند جور کفش و کلا داشته باشی. اسراف نیست شما چند جور پیراهن و کت شلوار داشته باشی. نه، هر چی می‌خوای داشته باشی داشته باش. اسراف میدونی چیه؟ اسراف اینه که همین داشته ها رو در جای خودش مصرف نکنی. مثلا یه کسی کت شلوار شیک بپوشه بره تو شالیزار، شالیزار جای کت شلوار نیست. اگر این کار کرد اسراف کرد. اسراف یعنی جا به جا کردن. ما به زیاده روی معنا میکنیم، غلطه. در همین قرآن ببینید میگه که در قتل، یعنی در کشتن اسراف نکنید. خب یعنی چی؟ یعنی زیاده روی نکنید. یعنی چی؟ یعنی کم بکشید اشکال نداره، زیاد بکشید اشکال داره؟ نه، اسراف یعنی جا به جا. مبادا یک کسی رو به ناحق بکشید، یک کسی که حقش کشتن نیست رو بکشید، این اسرافه، چون جا به جا کشتید. پس اسراف یعنی جا به جایی. به همین خاطر آبی که داره از لوله چکه میکنه میگن ببند، اسرافه. درستم میگن. چرا؟ چون آبی که داره چکه میشه باید پای گل و گیاه ریخته بشه، نه اینکه وارد فاضلاب بشه، این اسرافه. پس دنیا داشتن و داشته ها نیست. شما هرچی میخوای داشته باش، اگه از راه صحیح باشه، اگه از راه ثواب باشه، چه اشکالی داره؟ دنیا چیه؟ دنیا اینه که این داشته ها تو رو غافل کنن، تو رو مشغول کنن، تو رو از خدا دور کنن. هر چیزی که شما رو از خدا دور کنه، ولو نماز باشه، ولو حج باشه، اون دنیاست. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. ببینید کشتی روی دریای آب قرار میگیره، ولی چون پشت کرده به دریا، همین دریا براش میشه مسیر، میشه جاده، و به وسیله همین دریا به ساحل میرسه. چرا؟ چون پشت کرده. حالا اگر یک کشتی رو کرد به دریا، طوری که آب دریا وارد این کشتی شد، دیگه این دریا برای او جاده و مسیر نیست، دیگه گردابه، او رو پایین میکشه، فرو میبره، قفل میکنه. میگه مثال آدمی و دریای ثروت و مکنت مثال کشتی و دریاست. اگر رو کردی به داشته های خودت، این داشته ها آمدن کشتی وجودت رو پر کردن، دلت پر شد از این داشته هات، مشغول شدی به این داشته هات، همین ها غرقت میکنن. اما اگر نه، داشتی اما بهش پشت کردی، به دلت راه باز نکرده بودن. چه خوب، همین ها مایه حرکت و سیر و سلوک تو خواهند بود. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. شما یه کوزه رو سرش ببند، بیندش تو دریا، رقص کنان این بر اون بر میره، روی دریا میرقصه. حالا سرشو باز کن، آب وارد کوزه بشه، چه اتفاقی میفته؟ همون نقطه فرو میره، میره 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 پایین ته دریا، کمی هم فروتر دیگه قفل میشه، دیگه دریا روی اون میرقصه. میگه آدمی نسبت به داشته ها و دارایی های دنیاویش مثال همون کوزه داره. اگه سربسته بود، سر دلش بسته بود، عشق و محبت اینا وارد دلش نشده بود، اصلا روی همین داشته های خودش طرب و وجد و نشاطی پیدا میکنه، پایکوبی میکنه و خوش خواهد بود. اما اگر سر این دل باز بود، این داشته ها وارد دلش شدن، مشغولش کردن، همین ها او رو زمین گیر میکنن و ساقط میکنن و فرو میبرند. قوم بنی اسرائیل کوزه های سرباز بودند و در نتیجه پر آب بودند. به همین خاطر به جای اینکه بالا باشن پایین رفتن، به جای اینکه حرکت کنن قفل شدن. که عرض کردم ریشش هم یک کلمه بود، تعلق، تعلق به دنیا. حالا این دنیا خیلی چیزا میتونه باشه، چون چیزی که انسان رو از خدا غافل کنه اسمش شد دنیا. حالا عوامل غفلت تا دلت بخواد، انسان به هر چیزی که تعلق پیدا کرد همون چیز میتونه اون رو از خدا دور کن. اگه تعلق به خودش پیدا کرد از خدا دورش، تعلق به نژاد و قوم و قبیله و جناح و دار و دسته پیدا کرد، همون اون رو میتونه دور کنه. این آیاتی که تلاوت کردیم و شرح میکنیم در حقیقت آینه ای هستن که این بار میخوان تعلق این جماعت رو به ما نشون بدن، تعلق این قوم رو میخوان به نمایش بگذارن. خلاصه ماجرام اینه، ببینید یهود از طریق کتاب آسمانی خودشون یعنی تورات خونده بودن که پیامبری در سرزمین حجاز از سوی خداوند برانگیخته میشه، مأمور میشه و با خودشم کتابی میاره. به همین خاطر اینها آمدن اون نزدیکی ها ساکن شدن و به مشرکان حجاز گاهی میگفتن که به زودی پیامبری از این سرزمین سر میزنه، با خودش کتاب آسمانی میاره، ما به او و کتاب او ایمان میاریم و با او و امت او دست به دست میشیم، هم دست و هم داستان میشیم و ریشه شما مشرکان، کسانی که خدا را قبول ندارید، انبیا را قبول ندارید، کتابای آسمانی را قبول ندارید، ریشه کن خواهیم کرد. بالاخره پیامبر آمد، کتاب او هم آمد، هم اون پیامبر هم اون کتاب درست مطابق همان بود که اینها پیشا پیش در تورات خودشون خونده بودن، مو به مو. یکی از چیزایی که اینا خونده بودن همین بود که پیامبری که به پیامبری برگزیده خواهد شد، از ویژگی هاش یکیش همینه، چشماش میخوابه اما دلش نمیخوابه. لذا آمدن پیش پیامبر، از او پرسیدن خواب شما چگونه است، شما چجوری میخوابی؟ فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، من چشمام میخوابه اما دلم نمیخوابه. خواب دل یادتون باشه یعنی غفلت دل، یعنی غافل شدن دل، ولی دل آدمی که نمیخوابه، بدن میخوابه اما دل نمیخوابه. پس وقتی خواب به دل نسبت داده میشه یعنی غافل شدن. فرق ما با پیامبر همینه، ما وقتی میخوابیم دلمون میخوابه، یعنی دلمون غافل میشه، به همین خاطرم تحت تأثیر خواب هامون قرار میگیریم. شما ببینید تو خواب داری خواب میبینی، یه خواب خوشی، چقدر خوشحالی، چقدر شادی، چقدر مسروری. یا توی خوابی خواب ناخوشی میبینی، آتش سوزی میبینی، تصادف میبینی، سقوط میبینی، چقدر حالت ناخوش میشه. گاهی اونقدر تحت تأثیر این ناخوشی قرار میگیری که اونی که کنار نشسته یا بیداره شما رو صدا میکنه، تکون میده و به زحمت شما رو بیدار میکنه، میگه چی شده؟ میگه داشتم خواب میدیدم، خواب بدی میدیدم. ببینید در خوابی ولی نمیدونی داری خواب میبینی، غافلی. اینو میگن خواب قلب، غفلت قلب. برای پیامبر چون غفلتی وجود نداره، پیامبر وقتی که میخوابه میدانه که خوابه، یعنی خواب خوش ببینه میدونه خوابه، خواب ناخوش ببینه میدونه خوابه. لذا نه خواب خوش او رو خوش میکنه، نه خواب ناخوش او رو ناخوش میکنه. این ویژگی اوست. یعنی در خواب هم بیداره، برخلاف ماها، برخلاف ماها که متاسفانه در بیداری هم خوابیم. امیرالمومنین یه تعبیری داره، بفرماد الناس نیامون اداماتون تبهو. این مردم میبینی همه خوابن، میدونی کی بیدار میشن؟ وقتی که مردن، وقتی که مردن. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه آدم ها خوابن، میدونی یعنی چی؟ یعنی خوشی هاشون هم از نوع خوشی های خوابه، ناخوشی هاشون هم از نوع ناخوشی های خوابه. یعنی این خوشی ها نباید آدم ها اینقدر خوش کنه، این ناخوشی ها نباید اینقدر آدم ها ناخوش کنه، اصلا این واقعیت نداره. وقتی از دنیا میره تازه میفهمه ای بابا چه چیزای ما رو خوش کرده بود، اینا که خوشی نبود. چه چیزای ما رو ناخوش کرده بود، اینا که ناخوش نبود که. یعنی در حقیقت بیداری ما مثل خوابه، منتها خواب ما 7 سال 8 ساعته، بیداری ما که مثل اون خوابه گاهی 60 سال 70 ساله. حالا یه وقت یه کسی 6 ساعت تو خواب میبینه صاحب مثلا یه ویلاست، یه کسی 60 سال خواب دیده که مثلا ویلا داره، پاساژ داره، یا 20 سال فلان منصب و فلان موقعیت داره. ولی خوابه. خوشا به حال اونایی که بیدار باشن، بیدار باشن. ای بیدار باشن دیگه با این خوشی ها خوش نمیشن، با این ناخوشی ها ناخوش نمیشن. به همین خاطر گفتن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. یعنی چطور وقتی میمیرید بیدار میشید؟ بیاید قبل از اینکه میمیرید بیدار میشید، اون وقت فارغ میشید از این خوشی ها و ناخوشی ها. اینجاست که قرآن میگه یه عده کسانی هستن از همین جنس و قماشن، لا تأسو علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. دیگه میشید از کسانی که چیزی از دست بدید ناراحت نمیشید، چیزی به دست بیارید خوشحال نمیشید، چون میدونید همش خوابه، همش خوابه. به هر حال اینها با این جنس پرسش ها و شواهد فهمیدن که این پیامبر همون پیامبره، این کتاب همون کتابه. اما جالبه همین که فهمیدن او از قبیله بنی اسرائیل نیست، گفتن نه کتابت نه خودت، هیچ کدام رو قبول نداری، چون ما فکر میکردیم از قبیله ما باشی. این یعنی چی؟ این یعنی تعلق، این یعنی تعلق به نژاد، به قبیله، به دار و دسته، به فامیل. و این یعنی تعلق آدمی رو از کتاب خدا دور میکنه، تعلق از پیامبر خدا آدمی رو دور میکنه. نظام میگه ولما جاءهم کتاب من عند الله، هنگامی که آمد آنان را کتابی یعنی قرآن، من عند الله از ناحیه خداوند، مصدق لما معهم، کتابی که تصدیق کننده بود، تایید کننده بود، تاکید کننده بود، امضا کننده بود، لما معهم نسبت به اون چه که با اونها بود یعنی تورات. میگه قرآن کتابی بود که تایید میکرد تورات رو. چرا؟ ببینید، من به شما میگم فردا یه اتفاقات خوشی برای شما میفته، اون اتفاقات هم یکی یکی برای شما ذکر میکنم. اتفاقا فردا همون اتفاقات تک به تک، یک به یک برای شما اتفاق میفته. حالا آیا اون اتفاقاتی که افتاد تصدیق نمیکنن، تایید نمیکنن که آنچه من گفته بودم درست بود؟ قطعا. حالا تورات پیشا پیش به یهودیا گفته بود در خاک حجاز پیامبری میاد با این نشانه ها، کتابی میاد با این ویژگی ها، درسته؟ حالا همون کتاب همون پیامبر آمده، آیا این کتاب و پیامبر تصدیق کننده تورات نمیشن؟ امضا کننده تورات نمیشن؟ نمیگن تورات حقیقتاً کتاب درستیه، کتاب آسمانیه؟ چرا؟ پس قرآن میشه مصدق تورات، تایید کننده تورات. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. استفتا یعنی طلب فتح و پیروزی کردن. میگه همین یهودی ها من قبل، قبلن، قبل از این که این کتاب و این پیامبر بیاد، کانو یستفتحون، طلب فتح و پیروزی میکردن. بر کیا؟ علی الذین کفروا، بر کسانی که کافر بودند، بر کافران. یعنی میگفتن انشالله قرآن میاد، انشالله اون پیامبر میاد، ما بر اساس تعلیمات اون کتاب و اون پیامبر دست به دست هم میدیم و شما را از بین میبریم و بر شما پیروز میشیم. فلم ما جا هم، پس هنگامی که آمد آنان را، ما آنچه عرفو، از قبل میشناختنش چون نشانه هاشو داشتن، کفرو، به کافر شدن. درست مثل دونده ها، دیدید میدون میدون میدون، با چه شوری با چه شوقی خودشون رو میرسونن به خط پایان. وقتی که به خط پایان رسیدن، اونجا دیگه شل میشن، تلو تلو میرن. اینا هم همینطور روزگاری منتظر تا این کتاب پایانی، این پیامبر پایانی از راه برسه. با چه شور و شوقی انتظار داشتن، همین که رسید شل شدن، وارفتن، وامونده. درست مثل این بازیکن ها، دیدی تو زمین بازی در به در دنبال توپ میگردن، تا توپ اومد جلو پاشون شوتش میکنن و از خودشون دور میکنن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، کافر شدن. چرا؟ نمیگه چرا، چون در آیه بعد به طور کلی میگه و در آیات بعدتر به طور جزئی و مصداقی و شفاف. اینم خودش تعلیمه دیگه، یعنی گاهی وقتا باید سکوت کرد، گاهی وقتا باید کلیگویی کرد، گاهی وقتا باید شفاف و روشن سخن گفت. ولی اون چه مهمه، اون چه مهمه این که اینا کافر شدن، همین. و گفت کافر شدن تا این سوال برای شما پیش بیاد. چرا؟ وقتی سوال پیش آمد در آیه بعد و آیات بعد پاسخ رو خواهد گفت. فلعنت الله علی الکافرین. خب کسی که کافر شد از رحمت خدا که نصیب نمیبره که، بلکه از رحمت خدا دور میشه. پس اینا هم کافر شدن، در نتیجه لعنت الله یعنی دور شدن از رحمت خدا علی الکافرین بر پیشانی اونها خورد. شما خودت یک سبد سیب سرخ رو میگذاری برابر یک بچه؟ نه، چون هر کدوم رو برمیداره یک گاز میزنه پرتش میکنه دور، سیبا رو ضایع میکنه. رحمت خدا مثل اون سبد سیب سرخه برابر این آدم های کودک صفت، قطعا نمیگذاره، بلکه از پیش دست و چشم اونها دور میکنه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.